آیاتی که انواع آیات راجع به مسئله شفاعت، قسمت اول آیاتی بود که نفی شفاعت می کند، آیه‌ای که به طور مطلق نفی بکند یه آیه بیشتر نیست. در سوره بقره 254: یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون، که این به طور مطلق هر گونه معامله و هر گونه دوست بازی را در اون روز و شفاعت را به طور مطلق نفی کرده. ولی بقیه آیات که نفی شفاعت کرده، نفی انتفاع به شفاعت کرده، که در واقع نفی قابلیت و صلاحیت گروه‌هایی را از شفاعت کرده. و این آیه چون پشت سرش، یعنی این 254 است، 255 که آیه الکرسی است، پشت سرش می‌فرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. به این قرینه معلوم میشه این آیه هم مثل سایر آیاته که نفی مطلق نخواسته بکنه. این که اون روز میفرماید لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعه، برای اون دسته از کسانی که استعداد و لیاقت و صلاحیت را برای خودشون کسب نکرده اند، نه اینکه به طور مطلق واقعا نفی شفاعت شده باشد. قسمت دوم عرض شد که آیاتی است که می‌فرماید شفاعت به دست اوست. قل لله الشفاعت جمیعا، اینم عرض کردیم معناش این است که امر شفاعت به دست اوست. قسمت سوم آیاتی است که مسئله شفاعت را مربوط به اذن پروردگار می‌داند، که این آیات خیلی زیاده. به شما عرض شد که من ذا الذی، هم یکیش همین آیه‌ای که خوندیم الان، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، سوره بقره 255، و آیات دیگر که در هر آیه یک قیدی ذکر شده که این قیدها قابل توجه است. مثلا در سوره مریم آیه 87 می‌فرماید ولا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. این درست اثبات می‌کند مقام شفاعت را برای کسانی که اتخذ عند الرحمن عهدا، یعنی خداوند نسبت به او تعهدی داده که شفاعت بکند. این از نظر شفاعت کننده. باز در سوره طه آیه 109 می فرماید یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. اینجا مفسرین نسبت به شخص شفاعت شونده این قید را حساب اعتبار کردن. می فرماید در اون روز شفاعت شافعین، شفاعت شافعین هیچ به درد نمی خورد، یعنی به درد کسی نمی خورد مگر کسی که خداوند اذن داده شد داده باشد که شفاعت او ممکن است و رضی له قولا. رضی له قولا یعنی این که مسئله این که در عالم دنیا گفت اسلمنا، گفت آمنا، این قولی را و این همون معنای آیه قبلی است هم که گفته هر چه گفته است الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کسانی که گفتن خدای ما گفتن خدا و بر این گفتن ایستادند رضی الله قولا معناش این است که خداوند از او و از اعمال او و از کردار او راضی باشد این شرط در این آیه باز ذکر شده است و همچنین در سوره زخرف آیه 86 می فرماید ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق یعنی کسی می تواند شفاعت کند یا کسی می تواند شفاعت او نمود که شهد بالحق یعنی این باید در عالم دنیا قولا و عملا شهادت به حق داده باشد یا در سوره انبیا آیه 26 تا 28 می فرماید و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى على حال آیات در این زمینه بسیار است که اثبات می کند شفاعت را برای کسانی که به شما رسید که شهد بالحق رضی الله قولا یا اینکه به شما رسید لمن ارتضا و از این قبیل قیود در آیات بسیار است که من چند نمونه شو خوندم در آیات دیگری داریم که اصلا ترغیب در شفاعت می کند دستور شفاعت می دهد که این دسته چهارم باشد مثلا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها اگر کسی شفاعت حسنه کند این شفاعت حسنه یعنی دعای له برای مؤمنین استغفار کند برای مؤمنین دعا کند از خدا بخواهد ترفیع درجات اونها را یا از خدا بخواهد غفران ذنوب اونها را این شفاعت حسنه است یکن له نصیب منها خودش هم در این مسئله نصیبی خواهد داشت هر گونه دعایی که تو برای مؤمنین بکنی خود نیز بهره ای از اون دعا داری و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها در مجمع البیان جلد 3 صفحه 84 می فرماید شفاعت سیئه الدعاء علی المؤمنین است یعنی اگر واقعا کسی علیه مؤمنی نفرین کند دعا کند اون نفرین به خودش باز می گردد این آیه در سوره نساء آیه 85 که این آیه فی نفسه ترغیب در شفاعت است یا در سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 19 می فرماید واستغفر لذنبک وللمؤمنین یا در سوره توبه آیه 103 می فرماید وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم یا در سوره نساء آیه 64 می فرماید این آیه که قبلا هم خوندم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما این ترغیب به این است که بروید و از پیغمبر اکرم شفاعت بطلبید تا او هم برای شما شفاعت کند و همچنین آیه‌ای که وابتغوا الیه الوسیله که قبلا خوندم اینها آیاتی است که در قرآن مطرحه که از مجموعه این آیات به دست می آید که شفاعت یک امری است مسلم و قطعا خواهد واقع شد، منتها شرط دارد و بی خود و بی جهت نیست. ولذا اگر کسی بخواهد بگوید که در اسلام شفاعت نیست، این برخلاف صریح آیات شریفه است. خب تا اینجا آیات هم بررسی شد. اکنون چند اشکال است که یکیش قبلا اشاره شد، دو تا دیگه یا سه تا دیگه اشکال مختصرم هست که به اینها باید اشاره کنیم. اشکال اول مسئله تجری است که اون روز عرض شد، که مسئله این که اگر ما گفتیم شفاعت برای مؤمنین یا برای مسلمان هست، این ممکن است او را بی قید و بی بند و بار کند و دست به گناه بزند به امید شفاعت. عرض کردیم این معنا ندارد، بلکه شفاعت، این که مسئله شفاعت در قرآن مطرح شده برای این است که در نفوس رجاء خلق کند، برای خلق رجاء است، برای این است که مردم اگر گناه کردن یک سره ناامید نشوند و امید شفاعت داشته باشند. البته شفاعت که مطور مطلق نیست، این همانند آیاتی است که مربوط به غفران است و همچنین آیاتی که مربوط به مسئله توبه است. اشکال دوم که در این زمینه کردن این است که مسئله شفاعت یعنی شرک در سلطانه تعالی، چون اون نیرویی که حاکم است بر مقدرات انسان در این جهان فقط خداست. شما اگر دیگری را نیز مؤثر بدانی، معنا شرک در سلطان اوست، شرک در سلطنت اوست، شرک در قدرت اوست. این اشکال در صورتی است که ما این شفعاء را در امتداد خدا ندانیم، اگر چنانچه ما شفعائی را که دست توسل به سوی اونها دراز می کنیم، ما پیغمبر را یک نیروی جدا از نیروی خدا نمی دانیم. ما ائمه علیهم السلام یا اولیاء خدا را به عنوان این که مثلا یه دکونی مقابل دکان خدا باز کرده باشن نیست اینطور. اینها مظهر فیوزات لایزال الهی می دانیم، به عنوان که این به عنوان این که اینها عبد مقرب درگاه ربوبیتن و اگر از خداوند کسب فیض کنن، واسطه در فیض بشون، خداوند دریغ نمی دارد، پس فی الواقع این باز رو آوردن به خداست. همانند اطاعت، اگر ما گفتیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی ما سه تا مطاع داریم، آیا در اطاعت و در عبودیت ما از سه نفر از سه مقام اطاعت می کنیم، یا اینکه اطاعت رسول در امتداد اطاعت الله هست، اطاعت امام و ولی امر در اطاعت رسول و اطاعت خداست، ما به عنوان یک نیروی جدا که نمی دانیم تا اینکه شرک قائل شویم. اشکالی هم که عرض کردم بر مشرکین بود این بود که اینها میگفتن اینا شفعاء اونا الالله، دلیلی بر این که اینها واسطه فیض باشن نداشت، در اختیار نداشتن. ولذا در حدیث سفینة البحار صفحه جلد دوم صفحه 115 سطر 8 قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أصغى إلى ناطق فقد عبده. هر کسی گوش فرا دهد به یک کسی که گویاست سخن میگوید، گوش فرا دهد یعنی حرفای او را به جان و دل بپذیرد، این معنیشه. این در واقع عبادت او را کرده است، یه نوع عبادت است. پذیرفتن حرفهای شخص یک نوع عبادت است. خب حالا بعد می فرماید فَإِنْ كَانَ يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ يَنْطِقُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ. پس ببینید، ما اگر کسی گوینده ای از جانب خدا سخن گوید و شما اطاعت کنی، اطاعت خدا کردی، ولی اگر چنانچه از غیر خدا سخن بگوید، اون وقت شما عبادت اون غیر خدا کرده ای. پس اگر کسی را ما به عنوان نماینده و در امتداد خط خدا بدانیم، اطاعت از او یا توسل به او فی الواقع توسل به خود خدای متعال است. اشکال سوم که باز در این زمینه شده است این است که دست نیاز به مردگان چه معنا دارد. این امر همین امروزه هم در بعض از مناطق این مطرح شده که پیغمبر باشد یا غیر پیغمبر، مرده است. مرده یعنی نیست، شما چگونه دست به سوی او دراز می کنید، یه همچین حرفی. ولی ما عقیدمون آن است که اولیاء خدا زنده و مرده ندارند، بلکه اصلا مردن به معنای نیستی مفهومی ندارد، انتقال است. انتقال به نام مرگ خونده شده است، یعنی از این جهان به جهان دیگر که عالم برزخ است. در عالم برزخ مردگان زنده اند، ما خیال می کنیم مردن، و الا صریح آیات و صریح روایات آن است که پس از مرگ عده ای حداقل، چون در بعض روایات اینجور است که بر عذاب قبر برای چه کسانی است، یا سؤال نکیر و منکر در قبر برای چه کسانی است، کنایه از عالم برزخ. حضرت می فرماید من محض الایمان محضن او محض الکفر محضن، برای این دو دسته است. و سائر الناس یلها عنهم، یعنی از اونها، یعنی در یک حالت سهو و بیهوشی به سر میبرن تا قیامت بشه، ولی اون دسته‌ای که محضو ایمان را یا محضو کفر را، اینا خیر، در اونجا زنده هستن، میفهمن، درک میکنن. چنون چه نسبت به آل فرعون آیه اینجور است و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، یعنی بعد از آنی که آل فرعون به اون عذاب گرفتار شدن، هنوز هم هر صبح و شام بر اونها عذاب فرود می آید، معذب می شوند. بعد و یوم تقوم الساعه، و اون روز هم، ببینید، هم در عالم برزخ صبح و شام عذاب می شوند، و هم در روز قیامت که در اون روز ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اون وقت دیگه وارد شدیدترین عذاب می شوند. سوره غافر آیه 46، یا این که در سوره صافات شما همین الان میگویی سلام علی نوح فی العالمین آیه 79، سلام علی ابراهیم آیه 109، سلام علی موسی و هارون آیه 120، سلام علی الیاسین آیه 130، سلام علی المرسلین 181. اینا معناش چیه؟ ما یعنی اینها را زنده می دانیم، سلام به اونها می کنیم، ولذا ما به زیارت ائمه علیهم السلام که می رویم، زیارت پیغمبر که می رویم، سلام بر اونها می کنیم. و عقیدمون این است که اشهد انک تسمع کلامی و تسمع سلامی و ترد جوابی. اینا عقیده ماست، عقیده است که مطابق قرآن است، پس زنده و مرده ندارد. همین الان که ما متوسل شویم به روح پاک پیغمبر اکرم یا یکی از اولیاء عظام، همین الان ممکن است برای ما دعا کنند و حاجات ما به برکت دعای اونها به قرین اجابت برسد. پس این آیه‌ای که در باره شهدا است، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آل عمران آیه 170. این می‌بینید یعنی اونا الان در یک حالت بهجت به سر می‌برند شهدا، و این مخصوص شهدا نیست، این حالت مخصوص این همه اولیا است، منتها شهدا از سایر دیگر مردم این امتیاز را دارند. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این شاهد بودن پیغمبر مخصوص به عالم دنیا نیست، عالم دنیا و عالم اخرا هر دو. سوره احزاب آیه 45، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. سوره نساء آیه 45. پس مسئله این که دست نیاز به مردگان دراز کردن، این برخلاف ظواهر آیات و نصوص و قطعیات عقیده اسلامی ماست. اشکال دیگری که باز در این زمینه مطرح است اینه که میگن این دخالت در نظام عدالت است، اخلال در نظم است. چرا؟ چون خداوند فرموده است من یعمل سوءا یجز به ولم یجد من دون الله ولیا ولا نصیرا. سوره نساء آیه 123. هر کس کار بد کند قطعا مجازات بر اون عمل خواهد شد و هرگز ولی و نصیری یعنی دوست و کمکیاری جز خدا نخواهد یافت. پس اینجا به طور حتم یعنی آسا عقوبتها به عنوان یک اثر حتما باید بر جنایتها مترتب شود. این کارهای بد همانند علل است و عقوبتها همانند معالیل است. ترتب معلول بر علت لا ینفک است، طبق این آیه هم که دیدیم. یا این که در سوره زلزله می فرمایید، می گویی که و من یعمل مثقال ذره شرا یره آیه 8. به شما شاید به این که پس اگر ما قائل به شفاعت شویم، یعنی اخلال در این نظام که به عنوان ترتب اثر بر مؤثر خواهد بود. این حرف را هم گفتن، اما جواب اینه که مسئله شفاعت هم خودش یک نظامه. آقا مثل مسئله توبه، میگه مسئله توبه نظام نی؟ نظام یعنی قانون. اگر ما گفتیم کسی که گناه کند عقوبت می‌بیند، خون یه قانون. ولی اگر گفتیم اگر کسی گناه کند و توبه کند، توبه او پذیرفته می شود، این خلاف قانونه یا اینم خودش قانونه؟ اینم خودش یک نظامه. اگر ما گفتیم کسی توبه کنه، اگر کسی گناه کند ولی ایمانش را حفظ کند و پیش خدا مقام رفیعی ممکنه پیدا کند، خداوند به فضل او از گناهان او میگذرد، آیا این خودش نظام نیست؟ یا اگر بگوییم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، که این معنی شفاعت است، این خودش یک نظام نیست؟ اینم نظام است. چطور شد که فقط قانون عقوبت نظام است ولی قانون شفاعت، قانون مغفرت، قانون توبه، این خلاف نظام است؟ نه، اونم نظام است. اون بدون شرطه، یعنی اگر کسی گناه کند توبه نکند، ایمانش را تا آخر عمر حفظ نکند و بدون ایمان از دنیا رود، این البته قطعا مخلد در آتش است، معاقب است. ولی اگر کسی توبه کرد، این که خلاف قانون نیست، این تازه وفق قانون است. پس اشکالاتی که در این زمینه بود بیش از این نیست. این خود آیات شریفه، اینم معنای شفاعت و اینم اشکالاتی که در این زمینه وارد است. در تتمه بحث دو سه تا روایت که عنوان روایات نابی در این زمینه بنده یادداشت کردم، تیمنن و تبرکن میخوانیم که این روایات هم از طرق عامه وارد است هم از طرق خاصه. این روایت اول در مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 281 روایت از ابن عباس است. البته این روایت در بسیاری از کتب هست که من فقط این یک آدرس شو برای شما مطرح کردم، ولی جای دیگه هم هست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لم یکن نبی الا له دعوتن، هر پیغمبری یک دعوتی از، یعنی دعایی از خدا براش به عنوان چیز هست. یعنی هر پیغمبری حق دارد از خدا یک سؤال البته کلی داشته باشه. ولی پیامبران اون دعای مستجاب را که درباره امتشونه در دنیا منجم جز کردند، اما من این دعا را ذخیره برای روز واپسین قرار دادم. لم یکن نبی الا له دعوت قد تنجزها فی الدنیا و انی قد اختبأت دعوتی، ولی من دعوت خود را به عنوان ذخیره پنهان کردم. چیز شفاعتن لامتی، که در روز قیامت پیغمبر به یده لواء الحمد، پرچمیست به عنوان لواء الحمد در دست دارد و اونقدر شفاعت می کند که تمام امم دنیا امم پیغمبران را مبهوت می کند. این مقام محمود همین است و این روایت بسیار مفصل و خیلی برسی روایت شریف است. لذا میگوید میام در ساق عرش می ایستم، فاحمده یعنی خداوند را ستایش می کنم، به محامد لم یحمده بها احد کان قبلی، لاحقه کسی چنون ستایشی نکرده است. فیقال یا محمد صلی الله علیه و آله ارفع رأسک، سر تو بلند کن ببینم چه میخوایی. سل تعطه، قل تسمع، اشفع تشفع، فارفع رأسی فاقول ای رب امتی امتی، فیقول اخرج من کان فی قلبه مثقال کذا و کذا. متاسفانه در این روایت میگه راوی یادش رفته که این کذا و کذا چی بوده، راوی از ابن عباس، یعنی یادش رفته که این کذا و کذا یعنی چه. یعنی خطاب میرسد اونهایی که در قلبشون چیزکی هست اونها رو بذار کنار، بقیه رو بخوای شفاعت بکنی مانعی نیست. این یک روایت. باز روایت دیگر در همین مسند احمد جلد پنجم صفحه 149، این روایت از ابی ذر است. قال قال صلی الله علیه و آله، ابو ذر میگوید صلی رسول الله صلی الله علیه و آله لیلتن، یک شبی پیغمبر مشغول نماز بود. صلی رسول الله صلی الله علیه و آله لیلتن فقرأ بآیت، در نماز یک آیه را تکرار میکرد، در حال قیام، در حال رکوع، در حال سجود، هی این آیه را تکرار میکرد. حتی اصبح یرکع بها و یسجد بها. اون آیه چه بود؟ این آیه این بود: ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر این بندگان خدا را عذاب کنی خب بندگان تو هستن، اختیار داری. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. این آیه را پیغمبر همینطور در رکوع و سجود و قیام و قعود هی میخوند تا فجر. فلما اصبح، ابو ذر میگوید قلت یا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى اصبحت تركع بها و تسجد بها. قال انی سألت ربی عز و جل الشفاع لأمتی. و وقت زیلش توجه کنید، فاعطانی ها، اونقدر گفتم و گفتم و گفتم تا داد بده. فاعطانی ها وهی نائلتون، نائله یعنی میرسد، این شفاعت من میرسد انشاء الله لمن لا یشرک بالله شیئا، شرک نداشته باشه در این قلبش، این شفاعت من که از خدا گرفتم هر جوری بود، این شفاعت میرسد کسانی را که در قلبشون شرک نباشد. روایت دیگر باز در مسند احمد است جلد دو، این روایت تو صحیح بخاری هم هست، در مسند احمد جلد دوم صفحه 168، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمعتم مؤذنا، اگر اذان شنیدید شما هم هماهنگ او اذان را تکرار کنید. او میگه الله اکبر، تم بگو الله اکبر. إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، بعد میگه ثم صلوا عليه، بعد که از آن تمام شد درود بر من بفرستید. ثم صلوا علی فانه من صلى علی صلاتا، یک مرتبه اگر بر من درود بفرستید صلى الله علیه بها عشرا، ثم سلوا لی الوسیله، یعنی از خدا بخواهید برای من وسیله را. اصلو بخواهید از خدا برای من وسیله را، ثم سلو لی الوسیله فانها منزلتون فی الجنه لا تنبغی الا لعبد من عباد الله. یعنی یک مقام بسیار رفیعی است اون وسیله، وابتغوا الیه الوسیله که در آیه شریفه هست، یک مقام بسیار شریفی است. شماها از خدا بخواهید، از من و شما خواهش کرده پیغمبر، از خدا بخواهید که شاید اون مقام را به من بدهد. ببینید عبارت را، ثم سلوا لی الوسیله فانها منزله فی الجنه لا تنبغی الا لعبد من عباد الله. این تنوین عبدن، تنوین تنکیر است که معنی تفخیم و تعظیم است، یعنی یک بنده بزرگواری از بندگان خدا. و ارجو ان اکون انا هو، امید من این است که اون بندهی که دارای این وسیله خواهد شد من باشم. پس از شماها کمک میگیره که دعا کنید که شاید او باشد. و ارجو ان اکون انا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. شما این مقام را برای من بخواهید، من هم برای شما تضمین می کنم شفاعت را. ولذا در زیارت اون روز عرض کردم اللهم اعطه الدرجة الرفيعة وآته الوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا. این روایت، این هم یه روایت. روایت دیگر در مناقب ابن شهرآشوب جلد دوم صفحه 15، حضرت رسول می فرماید انی لأشفع یوم القیامه فأشفع، شفاعت می کنم شفاعتم پذیرفته می شود. و یشفع علی علیه السلام فیشفع، و یشفع اهل بیتی فیشفعون. در کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 155 باب 38 رقم 1، اعطیت خمسا، پیغمبر اکرم می فرماید 5 چیز به من داده شده است، لم یعطها احد قبلی، جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. این یک، که زمین به عنوان مسجد و به عنوان یک وسیله طهارت که تیمم بهش میشه. و نصرت بالرعب، یعنی من وقتی که در مصاف با دشمن برابر میشیم، در مقابل هم قرار میگیریم، یکی از چیزهایی که مرا یاری می کند این است که رعب لشکر اسلام همیشه در دل دشمن واقع می شود. و احل لی المغنم، یعنی از غنائم جنگی برای من حلال شده است. این سه، و اعطیت جوامع الکلم که شاید قرآن باشد. پنجمی، و اعطیت الشفاعه. باز در مناقب جلد دوم صفحه 14 این روایت را برای بعض برادران میخونم که من اشکال کردن که چرا اسم حضرت زهرا را در این زمینه نبردی. حالا توجه کنید، در اینجا در این روایت در مناقب قال صلی الله علیه و آله الشفعاء خمسه، القرآن والرحم والأمانة ونبيكم وأهل بيت نبيكم. این روایت، اون روایتی که خواستم عرض کردم در این دویومیش که الان میخونم، در امالی صدوق صفحه 291 روایت اینه، ایم امرأة، هر زنی که ایوم امرأت صلت فی اليوم و اللیلت خمس صلوات و صامت شهر رمضان و حجت بیت الله الحرام و زکت مالها و اطاعت زوجها و والت علیا بعدی. این شرط ولایت هیچ جا گم نمیشه. نمازشو بخونه، روزشو بگیره، حجشو به جا بیاره، زکات مالشو میده، اطاعت زوجم بکند و والت علیا بعدی دخلت الجنه به شفاعت بنتی فاطمه. دو تا سه تا دیگه روایت کوچیک میخونم، رفع زحمت میکنم. در خصال صدوق صفحه 156، ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. در کافی جلد سوم صفحه 270، قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاة. وقال الرضا عليه السلام در عيون الأخبار جلد دوم صفحه 66، من كذب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تنله. يا در أمالي صدوق صفحه 5، من لم يؤمن بشفاعتي فلا اناله الله شفاعتی. ما عرض میکنیم نؤمن به شفاعت رسول الله و الائمه و نرجو شفاعتهم ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.